بسم الله الرحمن الرحيم. بلغته الأستاذ فتوي جالس النوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث و تنافر الكلمات. اینجا ما دیم دیگه بله. و هو وصف الکلمات یوجب و اثارت نطق بها مجتمعتن على اللسان و ان كانت كل منها على انفرادها فصیحتن. خب گفت در کلام سه تا عیب است، چهار تا البته، که اینها به فصاحت کلام ضربه میزنند. سومی از آنها تنافر کلمات بود. اگر کلام چنانچه کلام تلفظش سنگین باشه، میگن این کلام تنافر کلمات داره، به این معنا که کلمات این کلام از همدیگه متنفرند که انها حاضر نیستند در کنار هم بشینند، سازش ندارن با هم، با زور که انها اونا رو در کنار هم نشاندهی، ولذا این سبب می شود که تلفظ به این کلامی که از این کلمات تشکیل شده بر زبان سنگین باشد، تلفظش یعنی سنگین باشد. پس سنگینی کلام اسمش تنافر کلمات است. معنای اصلی تنافر کلمات هم این است که کلمات این کلام از هم نفرت دارند، ولذا درست کردن کلام از همچه کلماتی باعث می شود که تکلم به این کلام سنگین باشد، تلفظ به این کلام سنگین باشد. این معنای تنافر کلماته. حالا تنافر کلمات را تعریف میکنم، رفقا این تعریف ها را حفظ بکنند. و هو وصف، میگه تنافر کلمات وصفی است در کلمات، یعنی خصوصیاتی در کلمات وجود داره که اون وصف در کلمات و اون کلام باعث می شود سختی تلفظ به اون کلمات را مجتمعتن، یعنی طوری است که این کلمات با هم اگر میخوای تلفظ کنی سنگینه. ای بسا تک تک اونها تنافر نداشته باشه، تک تک اون کلمات اصلا هر یک از اونها فصیح باشه، ولی جمع شدن اونها با هم باعث سنگینی و سختی تلفظ بشد، باعث می شود اون وصف سختی نطق به اون کلمات را مجتمعتن، مجتمعتن یعنی از اون کلمات کلامی تشکیل بدی با هم اونها را تلفظ کنی. سختی نطق به اونها را مجتمعتن بر زبان، ولو این که هر یک از اون کلمات به تنهایی فصیح باشند، تک تکشان فصیح هست، ولی اجتماعشان سنگینی دارد. تمام شد. و الملاک و لمعرفت العسر و صعوبه و الذوق السلیم کما سبق سواء کان التنافر من تجاور کلمات متقاربت الحروف ام تکریر کلمت ام غیر ذالک. ملاک ملاک کدامه؟ المعجم الوسیع دارد که به کسر المیم و فتح ها هر دوی هم. ولی در اون المصباح المنیر دارد و ملاک الامر بالکسر قوامه و القلب و ملاک الجسد. اونی که از مصباح المنیر فهمیده میشد انتخاب ملاک بهتره، یعنی همه قبول دارن که به کسر خوانده میشه، منتها اون فتحش ای بسا جای این باشد که بعضیا قبول نکنن. خب حالا کما این که تنافر حروف را در کلمه گفتیم، ذوق است که میفهمد، ملاک دیگری ندارد. در تنافر کلمات هم میگد قضیه از این قرار است. ملاک تشخیص تنافر کلمات هم همون ذوق سلیم، کلام را به دست ذوق سلیم میدی، سنگین باشد میفهمد سنگین، از سبک باشد میفهمد سبک. حالا علت ثقلش چیه؟ هر چه باشه، کاری ما با علت ثقلش نداریم، مهم این است که بفهمیم سنگینه، تلفظ نکنیم، به کار نبریم، کلام ما از فصاحت نیفته. حالا علت ثقل چیه باشه؟ و ملاک برای تشخیص دادن سختی و صعوبت، صعوبت و سختی به یک معناست، یعنی عسر و صعوبت به یک معناست. ملاک همان ذوق سلیم است، همان طوری که گذشت. در کجا گذشت؟ در تنافر حروف. گنجان گفتیم باز ملاک ذوق سلیم. بعد میگه فرق نمی کند این تنافر کلمات در کلام ناشی شده باشد از تجاور کلماتی که متقاربت الحروفند، یه چند تا کلمه در کنار هم قرار گرفته کلام را تشکیل داده و این کلمات حروفشان قریب المخرجه، قرب و قریب المخرج بودن ثقل میاره، منتها ممکنه کلمه اول 20% ثقل بیاره، دومی 20%، سومی 20%، یک ثقل 60% درست بشود و کلام از فصاحت بیفته. میگه فرق نمی کنه این علت سنگینی کلام مال این باشد که تجاور یعنی در کنار هم قرار گرفتن، مجاورت یعنی در جوار هم باشن، همسایه باشن، اما از این که بوده باشد تنافر در کلام که اسمش تنافر کلمات است، از ناحیه مجاور بودن چند تا کلمه ای که متقاربت الحروف هند، یعنی حروفشان قریب المخرج، یا اینکه ناشی شده باشد از تکرار کلمه ای، یعنی کلمه ای تکرار شده، تکرار کلمه سبب شده است به اینکه این کلام سنگین بشد، ام غیر داله، یا علت چیز دیگه باشد، هر چه باشد، ام غیر داله، یا اینکه علت تنافر کلمات چیز دیگر باشد غیر از این دو. حالا مثال میزند، دو تا مثال میزند برای تنافر کلمات. نحو، مثال اول، کریم متا امدح و امدح و ولورا معی و اذا ما لمتهو لمتهو وقتی. میگه اون شخص کریمی است که وقتی که من مدحش میکنم مدحش میکنم و حال این که همه مردم با منن، ورا یعنی خلق، الف ولام الورام الف ولام جنسه، اسم جنسی که معرف باشد به الف ولام مفید چیه میگن؟ عمومه. مفید و عموم. پس الوره یعنی همه مردم، معی مردم با منند. این ولورا معی، حالا ترکیبش بگیم ضرر نداره. متا، حالا اون کریم تابع ما هست، متا شرطیه، امدح و فعل و فاعل و مفعولون به شرط متا میشه. امدح و دوم فعل و فاعل و مفعولون به جواب متا میشه. هر دو فعل هم مضارع بودند و مجزومن با متای شرطی. ولورا معی واو حالیه است. الورا مبتدا، معی متعلق، عامل مقدر، خبر است برای الورا. جمله هم در محل نصب است. حال، حال از چی؟ دو تا هم دخو بود، از کدام فاعل؟ فاعل هم دخوی اول یا دوم؟ دومی بگیم. کریم است که وقتی که من او را مدح میکنم، مدحش میکنم و حال این که همه مردم با من هم صدا هستن، یعنی اونا هم مدح میکنن. میگه هر وقت مدح میکنم در این حال، یعنی مدح من در این حالت است که همه مردم هم با من هم صدا هستن. و اذا ما لم توهو، مای بعد از ازای دوم مای زائده است. میگه وقتی که ملامتش میکنم، سرزنشش میکنم، ازش بدگویی میکنم، لمتهو وحدی، این ازای دوم هم شرطیه میشه، لمتهو شرطشه، لمتهوی دوم جوابشه، وحدی هم حال است از فاعل لمتهوی دوم. وقتی هم که ملامتش میکنم در حالی که تنها هستم، یعنی ازش تعریف میکنم، همه مردم مرا تصدیق میکنم. اگر چنانچه ازش بدگویی بکنم، هیچ کس با من همصدا نیست. این کنایه است از چی؟ این کنایه است از این که این آدم واقعا خوبه. انسانهایی که واقعا خوب باشه، ازش تعریف بکنی همه میگن راست میگی، ازش بدگویی بکنی همه اعتراض میکنن، اینشون آدم خوبی است، این حرفا چیه بهش میچسبانی؟ پس این دو مصرع کنایه است از این که اون شخص واقعا آدم خوبی است. ملامت کنی کسی هم صدا نباشه. البته بعضی ها از عقل و شعورشان پایینه، یکی پا شد برای لی هر کسی حرف زد، اونم پا میشد کمکش میکنه. یک کسی رد میشد، دید یه عده جمع شدن، یک کسی را میزنن کاتک آقا با لگد مش چوب. خیلی آمد و از یکی پرسید آقا ایشون رو برای چی میزنید؟ چاله یه نفر ده نفر بزنید. گفت هیچی، من رد میشدم، دیدم اینا میزنن، منم آمدم مشغول زدن شدم. حالا بعضی از انسان ها اینجوری قوله حسابشان جدا، دیگران اینجور کردن منم بکنم، حالا چه فایده ای داره؟ برای چی دیگه کار نداره. یا یکی میگن رد میشد، باز دید یه عده زیاد اینجا جمع شدن، نگاه به آسمان میکرد، همه این آمد و هرچه نگاه کرد در آسمان چیزی ندید. یه خدای برای چی نگاه میکنن و بفهمم دیگه آخه یه چیزی هست منم بفهمم. رسید به اونی که آخری استاده، گفت برای چی اونجا نگاه میکنید؟ گفت چی دیدم اینا نگاه میکنن. رفت جلوتر، آقا شما برای چی نگاه میکنید؟ گفت چی منم دیدم اینا نگاه میکنن. از اون بپرس رسید به اون اولی رئیس این ها جلوتر از هم، از اون شروع شد. گفت آقا شما برای چی نگاه میکنید؟ گفت هیچی، من اینجا دماغم خون میامد، سرم بالا گرفتم. بعضی از مردم عقل و شعور پایین دیگه کاری ندارن، چرا مرا نمیفهمن. مردم این کار را میکنن ما منجام، ولی آدم های عاقل نخیر، کارشان از روی حساب است، اعتراض از روی حساب و مدهم از روی حساب. خب حالا در اینجا شاه سر اینه، امده خوی اول اون روز گفتیم مطلق ثقل اسمش تنافر نیست، چه در کلمه چه در کلام، بلکه ثقل فرضاً بگید از یک شروع میشه تا صد، 80 درصدی سر مخل به فصاحت میشه، 80 به بالا مخله، همون 80 به بالا که مخله اسمش تنافره، اون پایینی رو تنافر میگه. حالا بیایید در اینجا این امده های اول، امده های اول در آخرش دو تا حرف حلق داره. این دو تا حرف حلق میشود گفت یک ثقل 25 درصدی ایجاد میکنه، امده های دومم یک ثقل 25 درصدی ایجاد میکنه. این جمله شرطیه که کلامون واحد درش یک ثقل 50 درصدی ایجاد شده، اونم حاصل شد، پیدا شد از این که امده های اول تکرار شد، اون 25 درصد آورد، اینم 25 درصد، یک ثقل 50 درصدی که تنافره درش ایجاد شد. پس بنابراین متا امده و امده و کلش تنافر کلمات داره ها، نه تنها امده های اولش یا تنها امده های دومش، ذاتن تکرار نه. این میخواد بگه در واقع حالا یه چیزی اینجا دیدن تکرار شد، آمدن اینو مطرح کردن، منم میخوام حرف اینا رو توضیح بدم. گفتن تکرار رو این مثال رو زدن، بعدن میخوام بگم حرف اینها اینه، میخوان بگن بله امده های اول 25 درصد مثلا اگر تکرار نمیشد کلام ما تنافر و حروف تنافر کلمات نداشت، یعنی ثقل مخل نداشت، منتها امده خود 25 درصد داشت، تکرار شد 50 درصدی درست شد. این خاطر این کلام دیگه از فصاحت میفتد، جمله شرطیه کلام واحد و مشتمل بر تنافر کلماتو از فصاحت هم میفتد. نه آره ها و ها اون آخر میشه، البته حمزه هم خودش مدخلیت دارد، حمزه خودش هم ثقل دارد ذاتن، ولی خب اون نوعا اون که میگن قریب المخرج باشند ثقل میاره، در بین دو حرف فاصله بیفتد اون قریب المخرج اونجا ثقل‌آور نخواهد. و نحو و قبر حرب به مکان قفر و لیس قرب قبر حرب قبر. حرب حرب ابن امیه کسی بود، اسم کسی پدرش امیه بود، حرب ابن امیه خودش. قفرون اینجا صفت است برای خبر است برای مبتدای محذوف، جمله صفت مکانند، یعنی چون در شعر مرفوع آمده نمیشد قفر را صفت مکان گرفت، بلکه بایستی بگیم خبر مبتدای محذوفه، جمله صفت اون مکان به مکانن هو قفرون. قفرم یعنی بیابان بی آب و علف. حالا این شعرم ترجمه کنم شعر رو، میگه قبر حرب ابن امیه در جایی قرار گرفته است که اونجا قفر است و آب و علف در اون نیست و بیابان خوش است، و از اون طرف نیست در کنار قبر این حرب ابن امیه قبر دیگری. این دارن به این که حرب ابن امیه یه وقتی در صحرا بود بیابان، بعدش یکی از اجنه که اسمش که به اون میگن حاتف دو چشم یک نوعی از اجنه که به اون حاتف میگن، یک فردی از اون داد زد به سر این حرب ابن امیه، بیابان هیچ کس نیست، یک کسی داد بزنه انسان میترسد دیگه. اینم که انه زهرش ترکید و افتاد و مرد. بعد این حرب همون جا دفن کردن، و اون جنی هم که اون کار را کرده بود پا شد این بیت گفت و قبر حرب و قبر حرب ابن امیه در مکانی قرار گرفته است که قفر و نیست در نزدیکی قبر حرب ابن امیه قبر دیگری. آره. چون اونجا قبرستان نبوده که قبر دیگر باشه، بیابان بود دیگه، اونم میگه در کنار قبریشون قبر دیگری وجود داره. اینم معنای این بیتو
الان شعر اون جنه گفته در واقع
اینجور نقل کردن، گفتن همون جنی این شعر رو مانی نداره. حالا یه وقتی یک اجنه و مونام هستن طلبه داشتن این حرفا خب بودن، منطور ماها حالا نمیبینیم یه چیزیست، ولی خب خیلی سر و کار داشته باشند و تماس داشته باشند و اونا بوده یاد بود. خب بعدش دارد که ولی سقر این شاهد در اینجا در مصرع دومه، مصرع دوم لیس قرب قبر حرب قبر، این میگن سنگین تلفظش، ولی لیس قرب قبر حرب قبر و تلفظش سنگین، ولی دو بعضی ها گفتن هیچ کس نمیتونه سه مرتبه این رو پشت در هم تون تون بگه اشتباه نکنه، چطور اونی که برنامه میدادن چایی داغ دایی چاقه پی در پی بینی باتی میکردی، اینم میگن همین جوری. حالا یک کسی مدت ها تمرین کرده باشد و این حرفا بگرد و اشتباه نکنه استثنائی، ولی یه آدمی که اولین مرتبه به اینجا میرسه بگو آقا این رو تون تون سه مرتبه بگو اشتباه میکنیم. ولذا اینجا این مصرع ثانی خودش تلفظش سنگینه، ولی این سفر به قبر قبر حرفن قبر تلفظش سنگینه، ولذا این تناقض کلمات داره. بله حالا خاطرش گفتیم در علتش کار نداشته باشید، چرا همین مقدار، یعنی شما الان تلفظ میکنی سنگینه برات، عرب تلفظ میکنه سنگینه، ذوق میفهمد که سنگینه، چرا مرا بعض جایی بسا چراش معلوم باشه بعض جاها معلوم نباشد استن، چرا اینجوری شده؟ تک تک کلمات این هیچ کدام چیز ندارن، یعنی غیر فصیح نیستن، تناقض حروفی کدام ندارن، ولی این مجموعه میبینی سنگینه. تمام شد. الرابع و التعقید و هو کون الکلام خفیت دلالت علی ما ارید منه و هو علی قسمین، التعقید اللفظی و این اعراب التعقید اللفظی را چه بخوانیم؟
سه وجه میشه بدل بگیم از قسمه میشه تعقید اللفظ مبتدا میشه.
اینجا اگر الف را بگیم مبتداست التعقید یعنی الاول التعقید اللفظی، بنابراین التعقید اللفظی به رفع خوانده میشه. اگر اون الف را هیچی نگیریم یعنی در ترکیب نحوی الف هیچی فقط یک علامت باشه، اونجا اون التعقید اللفظی می شود مرفوع باشن خبر مبتدای محذوف و هما التعقید اللفظی و التعقید المعنوی که باشن، یا منصوب باشن به معنی مقدر، یا اینکه مجرور باشن، مجرور باشن دو تا تعقید معنوی هم بعدن مجرور باشن چه میشد در ترکیب
بدل
بدل از قسمین، اسمش هم بدل تفصیله، بدل تفصیل از قسمین، مغنی باب را به نگاه کنید اونجا هم که بدلی را میگهد بدل تفصیل. خب و هوا تعقید الحاصل من وضع الالفاظ فی غیر مواضعه لائقت بها من تقدیم او تأخیر او حذف بلا قرینت او فصل به اجنبی بین الکلمات التي ينبغي تجاورها که قول المتنبی جف خطوهم لا یجفخون بها بهم شیمون علن حسب الاغره دلائلو اصلهو تا آخر. بعدی هم میاد به التعقید المعنوی، عیب چهارم در کلام تعقیده، تعقیدم به فصاحت کلام ضربه میزند و او را از فصاحت میاند. تعقید به این است که کلام پیچیدگی داشته باشد، معنای مراد متکلم از او به آسانی برای مخاطب روشن نباشد و مخاطب او را به آسانی نتوند بفهمد. خیلی باید فکر بکنه، این بر بزن اون بر بزن تا معناشو بفهمن. گاهی اوقات یک کسی یه جمله‌ای میگه معناش قشنگ میفهم، اون یکی مطلبی میگه، کلامی میگه، جمله‌ای میگه، خیلی فکر میکنی تا اینکه بفهمی چی میخواد بگه. پس تعقید پیچیدگی کلام و روشن نبودن معنای او برای مخاطب، ولو اینکه مخاطب آدم با فهمیه، با شعوریه، بلکه از فصحا و بلغا هم هست. تو دلت را از چشمات میخوانن، ولی به اینجا که میرسد در کلام گیر میگذارد که این چه معنی داره. فکر این بر اون بر بازو میفهم. اینه میگن تعقید. تعقید هم آمده دو قسمه، تعقید لفظی، تعقید معنوی. تعقید لفظی این است که در واقع نظم طبیعی کلام به هم بخورد. مثلا کلمات جابجا شده، تصفیش شده، یا جایی مثلا ضمیر باید میامد اسم ظاهر آمده کار را خراب کرده، یا اسم ظاهر بایستی میامده ضمیر آمده کار را خراب کرده، یا بین دو کلمه فاصله به اجنبی شده که سبب شده انسان مراد متکلم را درست نفهمه و مانند اینها. اون نظم طبیعی کلام به هم خورده و او سبب شده است که مراد متکلم از این کلام به آسانی برای مخاطب قابل فهم نباشد. اینو میگن تعقید لفظی.
اینجا خیلی از موادی که شوهر فهمید جزو نه حساب شده فصل به اجنبی و تقدیم و تأخیر
اشکال نداره، اون علت تعقیدن. ما میگیم تعقید از مسائل بلاغی، علت تعقید چیه بعدن خواهد گفت. خلاف اصل رفتار کرده، خلاف اصل مربوط به نحوه، اون باید مقدم باشه.
میگه اون ضعف تألیف حساب
نمیشه علت، نه گفتیم اونا ضعف ببینید خلاف تعقید لفظی را گاهی اوقات ضعف تألیف ایجاد میکنه، گاهی اوقات خلاف اصل رفتار کردن ایجاد میکنه، گاهی چیزی دیگر ایجاد میکنه. اون ضعف تألیف علت این تعقید میتونه باشه، و از اون طرف هم هر جا ضعف تألیف هست اینجور نیست که تعقید لفظی باشه، یا هر جا تعقید لفظی هست لازمش این نیست که چیز باشه، ضعف تألیف باشه. ممکنه کلامی باشد تعقید لفظی داشته باشد ضعف تألیف هست نداره، یا در یک جای ضعف تألیف باشد ولی تعقید نداشته باشد. اون مسئله نحوی این علت این تعقیده. ما در اینجا خود تعقید رو میگیم، میگیم تعقید اینه، علت چی هرچه باشه.
یعنی در واقع یکی از علتش
هست. بله یکی از علتش.
ممکنه باشه. یعنی الان هر چی که مراد چون هر چیزی که باعث بشه مراد جمله نرسه و ما مثلا مستثنا
میشه تعقید.
آره مثلا همون اول کتاب گفتن مثلا عربادش و فساعت و اینا که به خاطر احتمال مردم و اینا به خاطر مثلا استعاره و مثلا آرایه عدلی میشه
استعاره اون آرایه آره اون اشکال نداره، کاربرد اونها اونجور نیست که تعقید آور باشه. اگر تعقید آور باشه مضر میشه. ما مجاز قبول است به شرط اینکه تعقید ایجاد نکنه، کنایه قبول است به شرط اینکه تعقید ایجاد نکنه. اینا یه چیزی هست، یه مسئله ایست. تعقید در کلام ایجاد میشد مسئله دیگریه. ما میخوایم بگیم هر کلامی که تعقید داشته باشد از فصاحت میفته، ولذا شما از علل تعقید بایستی پرهیز کنید.
استاد تعقید داشته باشید نزد فصاحتی نزد نه مردم عادی، مردم عادی ممکنه یه چیزی رو نفهمه.
اصلا اصل صحبت طرف حساب در این کتاب های ادب بلاغی همون فصاحا و بلاغا هستن، برای بقیه مردم اینا حسابی باز نمیکنن، اینا رو آدم حساب نمیکنن تا حسابی برشن. بله تو میخوای برای توده مردم صحبت کنی، حرف تو بایستی مطابق با مقتضای حال این توده مردم باشه، این بایستی مقام این رفت دام میکنه. تو میخوای به آدم به بچه ها میخوای مطلب یاد بدی، بایستی طوری بگی که اونا بفهمن. برای پیرزانه میخوای صحبت کنی چیزایی بگی که به درد اونها میخوره. برای پیرزن بری راجع به ریشتراشی صحبت کنی. تو برای مردا بیای و مثلا از حیض و نفاس برای مردای دوبله و سوبله مسائل حیض و نفاس بگیر. اینا بایستی تو که میخوای صحبت کنی مخاطبت کیه، بایستی تو مراعات اینها را بکنی که کلام تو فصیح از آب در بیا. و اما این که باید آت توده مردم بگید شما اینجور صحبت کنید شما اونجور، اونا نه صحبت میکنن نه که ترشان میشه نه هم کاری با این حرفا دارن. بعد از آن گوینده فصیح و بلیغ بایستی این خصوصیات را رعایت کند. خب تعقید لفظی و اون تعقیدی است که حاصل میشود کلمه وضع مصدره، مصدر مفعولی داریم مصدر فاعلی داریم. ضرب هم به معنی زدن میاد هم به معنی زده شدن، وضع هم به معنی نهادن میاد هم به معنی نهاده شدن. در این عبارت مناسب این است که وضع مصدر مفعولی باشد. وضع الالفاظ یعنی نهاده شدن الفاظ. تعقیدی است که حاصل می شود از نهاده شدن الفاظ در غیر اون جاهایی که اون جاها لائق به این الفاظن، یعنی این الفاظ در جاهای قرار گرفته که اونجا لائق این لفظ نیست، یعنی متناسب با این لفظ نیست، اون جا متناسب با لفظ دیگره، تو بایستی اون لفظ دیگر را به کار می بردی نه این لفظ را. از نهاده شدن الفاظ در غیر اون جاهایی که لائق به این الفاظند، اللائق صفت الموازه بشه، های به هم به این الفاظ برگرد. مثلا فرض کنید اینجا تو مبتدا را قرار داده ای با اینکه اینجا لائق خبری، اونجا خبر قرار داده ای با اینکه اونجا مناسب با چیه مبتدا است. اینطوری از قبیل حالا اون نهاده شدن اینجوری از قبیل این که از من تقدیم لفظی را مقدم کرده ای بر لفظ دیگر، حقش بود مقدم نمی کرد، او تأخیر لفظی را از لفظ دیگر مؤخر کرده ای که حقش این است که مؤخر نمی کرد، او حذف بلا قرینه، یک کلمه ای را بدون قرینه دنگت گرفت حذف کردی مخاطب مرادت نمی فهمه. از شرطش این است که با قرینه هست بشن، بدون قرینه ممنوعه، مگر اینکه حذف حذف اختصاری باشد اون یک مسئله دیگری داره. یا فصل به اجنبی بین کلماتی که سزاوار است تجاور و ها، کلماتی که سزاوار است اینا در کنار هم قرار بگیرن فاصله بینشان نیفته، تو بین اینها فصل به اجنبی به کار ببری، یعنی چیزی که از اینها خارجه مربوط به اینها نیست بیاری بین اینها فاصله قرار بدی، وقت مخاطب در اینجا گیر میکنه یعنی چی؟ یا فاصله انداختن به وسیله یک لفظ اجنبی بین اون کلماتی که سزاوار است مجاورت اون کلمات، فاصله بینشان نباید بیفته، تو فاصله انداختی اونم به اجنبی، این سبب میشود که مخاطب مرادت را نفهمد. که قول المتنبی حالا یک مثالی میزند برای تعقید لفظی به قول متنبی، جفخت این شعر را من میخوانم مفرداتش را هم تک تک ترجمه میکنم، بعد میپرسم که معناش فهمیدید؟ شما هم بگید نه، من بعد برگردیم به توضیحش. جفخت و هم لا یجفقون بها بهم شیامون علل حسب الاغره دلائلو، جفخت یعنی افتخار کردند، هم یعنی اونها، لا یجفخونه بها افتخار نمی کنند به اونها، به هم به اونها اینا زمیرند. شیم جمع شیمه است، شیمم یعنی خلق طبیعت خصلت. حسب، حسب به اون چیزایی گفته می شد که انسان به اونها افتخار میکنه، مثلا اصالت خانوادگی، مثلا فضائل و کمالاتی که در آبا و اجداد انسان وجود دارد و انسان به اونها فخر میکنه، اینو میگن حسد. اگر یعنی شریف، اقل صفت مشبه هست. اگر مؤنثش غرا یعنی شریف، غرا ای ساده و شرفه، غرا یعنی سید شد، آقا شد و شریف شد. و از این غره به این معنا اگر صفت مشبه هم یاد، غرا هم مؤنثش. پس اگر صفت مشبه یعنی شریف. دلائل، دلائل جمع دلیل دلالت کننده. افتخار میکنن و اونها افتخار نمیکنن به اونها. به اونها خصلت هایی که بر حسب اقر دلالت میکنند. شما از این چه فهمید؟ مفرداتون که معلوم بود، چیزی فهمیدید؟ یقینا نه. حالا بیای ما اینه توضیح بدیم. سعدی یک شعری دارد، ما مجبوریم اون شعرش بگیم، برای ما خیلی مقید اون حرفا نیستیم، ولی خب برای توضیح بعض جاها یه خورده مجبوریم. حالا شعرم نخواندیم میخواندیم، ولی حالا بخوانیم ضرر نداره. سعدی یک شعری دارد، حسن جمال اون طرف مقابل رو مخواد بگر، اون پنکرم روشن کنید یه خورده، اینجا دم داره. در باز پرده گرفته دیگه. خب بعدش خب سعدی شعری دارد که اون محبوبه را مثلا فرض کنید مدحش میکنه به حسن و جمال، میگه به زیورها بیارایند وقتی خوب رویان را، تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایند. میگه دیگران که دارای حسن و جمالند، حسن جمالشان 50، 51، 60، 70 تا، اونها با وسائل زینتی از قبیل لباسهای قشنگ، گردن بند، نمیدونم خوشواره، علنگو و امثال ذالک، زینت خودشان رو بالا میبره. 50% بود، برد 90ش کرد. فرخوز از اون چشمای شیشم بذاره تو چشمش عوض بشه و امثال ذالک بگن. خلاصه دیگران با این وسائل زینتی زینتشان رو بالا میبرند، ولی تو در زینت اون زینتی ها زینت تو را نمیتونست بالا ببره، چون تو در حسن جمال به صد رسیده بالاتر نداری. از اونا بیاندازی یا نیاندازی فرق نمیکنه، لختم باشی همین. لذا از اونها کاربردش با کار نبردن یکسانه برای تو، بلکه قضیه عکسه. اونها برای تو تزیین نیست، تو برای اون وسائل تزیینی، یعنی تو قشنگی اون علنگو را بیشتر میکنی، تو قشنگی اون گردنبند را بالا میبری، یعنی اون گردنبند را اون زنه که به گردن بیندازد قشنگی، ولی اگر همون گردنبند را تو به گردن بیندازی قشنگی گردنبند دوبله میشه، یعنی گردن بند در گردن تو قشنگتر دیده میشه تا گردن اون یکی. پس بنابراین اونها برای تو تزیین نیستن، بلکه تو برای اونها زینتی. تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیاره. این شعر سعدیه. متنبیم این شعری که در اینجا گفته همچه مضمونی دارد، منتها بیت متنبی در باره کمالات و فضائل اون بیت سعدی در رابطه با حسن و جمال. متنبی هم در اینجا میخواد اینه بگه، میگه شما طایفه، این طایفه که من اونا رو مدح میکنم، اینا در فضائل و کمالات به نهایت رسیدن، لذا کمالات دیگه برای اینها کمال نیست، بلکه اینها برای کمالاتشان کمالند. شجاعت ارزش اینا رو بالا نمیبره، چون دیگه بالاتر از این حدی که دارن ارزشی وجود نداره. کرم ارزش اینها رو بالا نمیبره، چون اینها به نهایت رسیدن. ولی شجاعتی که در اینها وجود دارد، شجاعت به اینها افتخار میکنه که من در این طایفه هستم، نه اینها به شجاعتشان افتخار بکنن. کرم اینها به اینها افتخار میکنه که من در اینها هستم، نه اینها بر کرم افتخار بکنن. اینم مضمون شعر متنبی. متنبی قریب 200 سال اینا تقریبا جلوتر از سعدی بوده ها، به ایران هم آمده بوده و سعدی هم ای بسو از اشعار او خیلی دیده باشد و این حرفا، چون شعرها از فهم دیگری استفاده میکنند، از اشعار دیگری استفاده میکنند و نظیر اشعار او مثلا مطرح میکنند. خب پس معنای شعر این شد. این که شد بیایید ترجمه کنیم. خب حالا این ترجمه بالا را میخواییم بیاییم پایین را، عبارت را که ببینید چه سبب شد که این بیت اون معنا ازش فهمیده نمیشد. گفتیم شعر رو خواندیم دیگه، این معنی که من گفتم برات این که از این شعر فهمیده نشد. حالا این در این شعر چی رخ داده که اون معنا ازش فهمیده نمیشد؟ میگه در این بیت، یه پرانتزی بگذارید اینجا، این وهم لایش فخونه بها بایستی در آخر می آمد، آمده جلو افتاده. دو تا هلالی بکشید، یکی قبل از وهم، یکی هم قبل بعد از بها. بین این دو پرانتز بایستی در آخر می آمد، یکی هم اون علل حسب بایستی مؤخر از دلائل می آمد، مقدم شده. حالا اون خیلی مضر نیست، ولی این لذا مصنف در اینجا میگه این بیت اصلش اینجوری بوده، یعنی ترتیب الفاظ این بیت این دومی. سال اصله رو من میخوانم برای شما ببینید. اصله جفقت، جفقت فعل، شیامان فاعلشه، دلائل و صفت شیام، علل حسب العقل جار مجرور متعلق به دلائله، و بلایش فخونه بها هم جاش آخره. اصلش اینجوری بوده، جفخت شیامان دلائلو علل حسب الاغر بهم، یعنی جفخت بهم، و هم لایش فخونه بها، افتخار کردند خصلت هایی که دلالت می کنند بر حسب اغر انسانی، یعنی بر فضائل، یعنی فضائل، افتخار کردند خصلت ها و فضائلی که دلالت میکنند بر حسب شریف انسانی، اون شیام افتخار کردند به این طائفه، ولی این طائفه افتخار نمیکنند به اون شیام. خب این عبارت اینجوری اون معنا از این عبارت قشنگ فهمیده میشد و آسانی فهمیده میشد. پس و پیش شدن کلمات سبب شد که معنا روشن بشه. ای حالا دوباره مصنف این شعر را معنا میکنه. ای افتخرت شیمو والاخلاق الفاضلت بهم و هم لا یفتخرون بالاخلاق و شیم، یعنی افتخار کردن خصلت ها و اخلاق فاضله به اینها، به این طایفه اخلاق فاضله افتخار میکنه. میگن بله خوشا به حال ما که در این طایفه هستیم، ولی این طایفه اون اخلاق و شیام افتخار نمی کنند، به خاطر اینها دیگه در فضل و کمال بالای بالا هستند، هیچ صفتی دیگه بی اینها برای اینا فرق نیست. تمام شد. بعدش به التعقید المعنوی و هو الحاصل لخلل في انتقال الذهن من المعنى الاصلي الى المعنى المقصود بان يكون المعنى الثاني المفهوم من الاول بعيدا عن الذهن عرفا نحو قول عباس بن الاحنف. حالا اینجا چون وقتم نداریم یه قاعده نحوی بگیم در اینجا، دو سه دقیقه دیگه جایی نمی رسیم و عباس ابن احنف گفتیم یا نه این رو عباس چرا تنبین نداره؟ نه قول عباس ابن احنف
اضافه به ابنش
عباس چرا تنبین نداره؟
اضافه به ابنش
عباس پسر احنفه یا اینکه عباس مال پسر احنفه؟
نه پسر احنفه.
پس اضافه یعنی چه؟ یه مرتبه میگی غلام ابن زیده یعنی غلام پسر زید، نه اینکه غلام پسر زیده بوده، غلام مال پسر زیده. اضافه معناش این میشه اولا عباس علمه، علم یعنی چه اضافه میشه؟ و ثانیاً معنا خراب میشه. پس اینجا ابن عباس چیز ابن الاحنف صفت است برای عباس، نه اینکه اضافه باشه. علی ابن ابی طالب با تنوین نمیخوانی بدون تنوین. چرا علی رو اضافه کردی به ابن ابی طالب؟ این که نیست. قاعده است در کتاب های مختلف آمده، از جمله باب پنجم مبنی، اونجا نگاه کنید راجع به حذف. اونجا دارد اگر علم موصوف قرار بگیرد به ابن، ابنم اضافه بشود به علم دیگر، بین اون علم موصوف و این ابن صفت هم فاصله نیفتد. عباس علم موصوف به ابن، ابنم اضافه شده به علم دیگر که احنف باشد، بین عباس و ابنم فاصله ای نیست. دارد که در اینجا قاعده این است که از اون علم اول تنوین هست بشه، از ابنم در رسم الخطی حمزه هست بشه. دو تا از علم اول تنوین باید هست بشه، از اون ابنم در رسم الخطی حمزه باید بیفته. در تلفظ که حمزه بیفته بسته دیگه، در رسم الخطی هم بیفته. این قاعده ایست از مسلمات نحوی است و رفقا یادشان نری، مکرر در مکرر در ادعیه میرسی. قال علی ابن ابی طالب یا قال محمد مثلا علی ابن جعفر و امثال ذلک دیگه زیاده است. این حالا بر طبق این قاعده حمزه ابن رفته و عباس هم تنبیهش رفته. بله باب پنجم مغنی در اونجایی که چیزای تنوین هست میشه اونجا نگاه کنید. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.